در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور میگه یکی از دلایل ارز نشدن ارز در سامانه نیما اینه که تمام هزینه های فولادی ها بر اساس ارز آزاده و ارزی اون به سامانه نیما صرفی اقتصادی برای این صنف نداره.
اینکه بخوان ارزش بکنن در سامانه نیما و با نرخ پایین‌تر 8 تا 8500 تومان بخواد این ارز بدن، خب این صرفی اقتصادی نداره. بذار ببینید شاید در این بخش مقاومت صورت بگیره. همین مشکل بخش خصوصی واقعی هم داره.
اما آیا همه هزینه های فولادی ها بر اساس ارز آزاد صورت میگیره؟ سنگ های معدنی رو با ارز آزاد حساب میکنن یا دستمزد ها و یارانه های برق و آب و غیره با دلار آزاده؟ اینا همه دلایلی بوده که همچنان بانک مرکزی استدلال فولادی ها رو رد میکنه و میگه باید ارزهای صادراتیشون رو وارد بازار نیما کنن. آقای قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تاکید میکنه که فولادی ها ارزاشون رو وارد سامانه نیما نمی کنن. علتش هم اینه که اگه وارد بازار آزاد کنن سود بیشتری نصیبشون میشه.
این ارزها بازار قیمتهای بالاتری داره، بالاخره اینها ممکنه که حالا مثلا دوست داشته باشن ارزشون رو به بالاترین قیمتها بفروشن، اونتا وقتی مواد اولیهشون رو قبلا با خوراکشون رو با همون نرخ 3800 تومان تامین میکردن، الان هم با نرخ نیمایی انتظار میره که بالاخره به واردات کشور و نیازهای ارزی کشور هم بتونن کمک کنن.
برخی شرکت‌های فولادی پیشتر هم با عرضه نکردن فولاد و یا اعتکار اون به گرانی‌ها دامن زده بودند که در این خصوص پرونده تعزیراتی برای اونها تشکیل شد. اما سرغینی معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه فعلا فولادی‌ها دست از کار گذشته‌شون برداشتن، از تعزیرات خواسته بود پرونده اونها رو مختومه کنه.
حالا وزارت صنعت هم گویا تو این زمینه ورود کرده که پرونده بررسی نشه.
نه اینکه بررسی نشه، ما تقاضا کردیم مختومه بشه.
خب با این وضعیت که اونا عرضه نکردن و وزارت صنعت ورود کرده از اونها به این شکل دفاع کرده، به هر حال اونها ضربه ای زدن از عرضه نکردن تولیدات خودشون به بورس یا به هر حال تو بازار سرمایه. باید بر اساس مقررات عمل میشد دیگه، درسته؟
ببینید اینجا که بحث انتقام گیری اینا مطرح نیست، اینجا بحث تولیده. ما هر چیزی که به تولید آسیب برسه باش مخالفیم. من مسئول تولید فولاد این کشورم، طبیعتاً از فولاد دفاع میکنه.
باز هم سراغ آقای سرغینی رفتیم. از ایشون در خصوص مختومه شدن این پرونده سوال کردیم که آیا با توجه به اینکه برخی فولادی ها همچنان ارزشون رو وارد سامانه نیما نمیکنن، آیا باز هم میشه گفت که این شرکت ها از تخلفات گذشتهشون دست برداشتند و مستحق عفو گذشت هستند؟ آقای سرغینی گفت این پرونده همچنان بازه و قابل پیگیریه.
پس فولادی ها حمایت کردید، در واقع پرونده تو تعزیرات بود و پرونده رو مخدومه کردید. آیا به نظر شما اون نتیجه بخش بود اون اقدام شما؟
البته ببینید پرونده هنوز مخدومه نشده کامل، ولی قطعا نتیجه بخش بوده چون به تولید دلگرم شدن. اینش برای ما خوب بوده، چون هر قد بولا سازه ما تو تولید در واقع متمرکز بشن، معنیش این است که از بریشون کمتر میشه، تولیدشون بیشتر میشه.
بر اساس آمارهای جدید تولید فولاد در کشور 20% افزایش یافته. افزایش عرضه طبیعتاً باید طبق اصول بازار عرضه و تقاضا به کاهش قیمت منجر بشه، ولی این اتفاق نیفتاده و قیمت‌ها صعود چند صد درصدی داشته. افزایش قیمت فولاد در کنار واریز نکردن ارزهای صادراتی به بازار نیما موجب سرایت گرانی به سایر کالاهای مرتبط با فولاد از خودروسازی گرفته تا لوازم خانگی شده.
بله، دومین گزارشمون که توی پیامک های تو طول این هفته خیلی بهش اشاره کرده بودین و خواستار این بودین که دوباره پخشش بکنیم، موضوع کاداستر بود که همکاران پیگیری کرده بودن از اون طرحی که اگه اجرا بشه میتونه جلوی زمین خاری ها رو بگیره و تحول مهمی در مدیریت منابع ملی و اراضی کشور به وجود بیاره. اما به تازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته در اجرای این طرح اهمال میشه و بودجه به اون اختصاص داده نشده. به گفته آقای توی سرکانی این طرح از محل درآمدهای خودش هم قابل اجراست، اما این درآمدها به اجرای طرح اختصاص پیدا نمی کنه. همکارم پور حسینی این موضوع رو پیگیری کرده.
روز 12 بهمن 1393 بود که قانون جامع حدنگار یا کاداستر در مجلس تصویب شد. مصوبه ای که به نظر می رسد با اجرای جدی آن چند مشکل بزرگ مبتلا به کشور یک جا برطرف شود. احمد تویسرکانی رابری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
نوع کاربری هایی که از زمین صورت میگیره، پایش های سرزمینی و ده ها منافع دیگه کاداست برای هر کشوری داره. در حوزه حقوقی هم قطعا منجر به شفافیت در مالکیت ها و جلوگیری از نزاع‌ها و مشکلاتی که ما متاسفانه امروز در کشورمون زیاد داریم هست.
شاید در میان اهداف اجرای طرح کاداستر، موضوع مقابله با جرایم زمینخواری از مهمترین ها باشد. رضا تفقدی تقی‌پور، مدیر کل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد:
نقشه‌های کاداستری نقشه‌هایی هستند که دارای مختصات جهانی هستند و با اون مختصات محل زمین یا عرصه یا ملک در روی کره زمین نمایش داده میشه و این قابل تغییر نیستش. وجود یک نقشه کاداستری مشخص و جانمایش در لایه خودش دست زمینخوارا رو کوتاه میکنه برای تعدی به این اراضی و عرصه.
قانون جامع حدنگار یا کاداستر دو بازه زمانی موضوعی را برای اجرای کامل تعریف کرده است. نخستان که تمام دستگاه‌های دولتی باید ظرف 2 سال همه اطلاعات مربوط به حدود املاک و اراضی که زیر سرپرستی یا در اختیار خود دارند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدهند و بازه زمانی دوم هم مربوط به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کاداستری کردن تمام عرصه‌های سرزمینی کشور هست که باید ظرف 5 سال از زمان ابلاغ قانون جامع حدنگار این تکلیف انجام شود. رضا تفقدی، مدیر کل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد:
اینا متناظر هم دیگه است. اگر اون اطلاعات داده نشود، سازمان ثبت نمیتواند گام بعدی رو برای کاداستری نمودن عرصه‌های سرزمینی برداره. خب بعضن دستگاه اجرایی مثل سازمان جنگل‌ها کمک کرده تو اون حوزه به ما، چون عمده عرصه‌ی سرزمینی تولیتش متعلق به سازمان جنگل‌ها مراتع است. توقعمون از سازمان ملی زمین مسکن و وزارت راه و شهرسازی اینه که این همکاری رو داشته باشه تا بتونیم عرصه‌های مواطئ داخل در محدوده شهرم به انجام برسونیم کاداسترشو و تکلیف خودمون رو در قانون اجرا بکنیم.
رئیس جمهور در روز 21 اسفند 1393 قانون کاداستر را برای اجرا ابلاغ نمود. بر این اساس میشد انتظار داشت که تا پایان سال 98 همه 165 میلیون هکتار عرصه های سرزمینی کشور زیر پوشش حدنگاری نوین یا همان کاداستر برود. اما شواهد گویای آن است که احتمالاً پرونده اجرای این طرح حالا حالاها خاک خواهد خورد. تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
تنها 1 سال اجازه استفاده از درآمدهای این کار داده شد و متاسفانه الان مواجه با مشکل هستیم در رابطه با اجرای این طرح ملی که مطابق قانون پیش بره.
تویسرکانی میگوید بر اساس قانون جامع حدنگار دولت مکلف است 100% درآمدهایی را که سازمان ثبت اسناد و املاک از راه دریافت تعرفه‌های مربوط به صدور اسناد کاداستری از مردم به حساب خزانه واریز می‌کند، با عنوان اعتبارات مورد نیاز توسعه طرح کاداستر به این سازمان تخصیص دهد که تاکنون این کار را نکرده است.
تا پایان سال 96 سازمان ثبت 874 میلیارد تومان از محل همین کاداستر به خزانه واریز کرده، ولی اون چیزی که تا ابتدای سال 97 برای اجرای این پروژه تخصیص پیدا کرده 216 میلیارد تومانه. ما حرفمون همیشه به سازمان برنامه بودجه این بود که خب این پولی است که ما واریز کردیم به خزانه دولت، خب چرا این پول برگشت نمیشه طبق قانون برای اجرای این طرح؟
برای پیگیری این موضوع جویای نظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز شدیم، اما موفق به انجام مصاحبه با آنان نشدیم. خانم صاحب دل، کارشناس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه:
خانم نسنامی بود، قرار شد که بنا به صلاح دید اگر نیاز بود که توضیحی بدم با شما تماس بگیرم.
یعنی چی؟ یعنی اگه به نتیجه نرسن کی باید توضیح بده؟
اونا باید تشخیص بدن که نیاز توضیح هست یا نه.
خانم کریمان، مسئول روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه:
چون ما 15 احتمالاً زمان قانونی هستش که لایحه باید نهایی بشه، الان همکارا سخت مشغول این کار هستن.
تقریباً 10 روز پیش من پیگیری کردم.
از 10 روز پیش هم اینطور آقای پورحسینی. ما معمولاً توی آبان و آذر خیلی فصل شلوغی هست توی سازمان.
در این حال گویا نمایندگان مجلس برای اجرای قدرتمند طرح جامع حدنگار در نظر دارند که با بلوکه کردن بودجه اجرای این قانون راه را برای اقدامات فراقانونی مسدود کنند. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
ما فقط راهش این هستش که باید در قانون بودجه یا قانون جداگانه به طور ویژه در خزانه یک حساب خاص مصوب بکنیم که باز بشه و این پول بره اونجا و قابلیت واگذاری به دستگاه دیگر رو نداشته باشه.
این امکان هستش؟
بله بله، امکان پذیر هست که حالا ببینید در قانون بودجه سال 98 بلکه بتونیم این رو بگنجونیم و به این نحو دیگه تضمین در واقع بشه پرداخت این منابع برای تامین هزینه های سازمان.
بدون شک اجرای طرح جامعه حدنگار یا کاداستر برای کشور یک نیاز اساسی و زیربنایی است و اجرای آن از زمینخواری و جرم در این زمینه پیشگیری می‌کند. شفافیت داده‌ها موجب نظم بخشیدن به مالکیت‌ها در روند آمایش سرزمینی و ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی پایدار خواهد شد.
و اما گزارش آخرمون، یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی که به او منتسب شده گفته پوشیدن چادر موجب عمل جراحی گردن و مشکلاتی برای دستهای او شده. گزارشی بشنویم در این باره و پاسخ این نمایند.
میهمان شبکه تلویزیونی ملکه انگلیس فردی است که ادعا می‌کند حجاب موجب کاهش استفاده از ویتامین دی است.
It prevents an intake of essential vitamin D from sunlight.
اما دو روزی است در ایران هم انتشار صحبت‌هایی که به یک نماینده زن در مجلس شورای اسلامی منتسب شده واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار بوده که نوشته شده این نماینده مجلس گفته همین که من گردنم را عمل کردم و دستم سالهاست درد می‌کند ثمره سالها پوشیدن چادر بود. این اظهارات موجی از واکنش‌ها را باعث شده است. در تماس با این نماینده زن از او خواستیم در این باره بیشتر توضیح دهد، اما به ما توضیحاتی داد که بنا به خواسته خودش از بخش آن خودداری می‌کنیم، ولی ما حاصل کلامش تکذیب بخشی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی بود و آنچه که به نقل از او در یک جلسه منتشر شده به منظور تاکید بر لزوم استفاده از چادرهایی است که بتواند افراد مختلف را پوشش دهد. بعد از پخش اظهارات منتسب به این نماینده در رسانه‌ها و فضای مجازی واکنش‌های مختلف و البته گاهی با چاشنی انتقادات تند صورت گرفته است.
واقعاً 300 گرم چادر منجر به گردن درد و عمل جراحی میشه؟
اصلا فرض کنین چادر مثل تیراهن 18 سنگینه و مهرهای گردن رو نابود میکنه و دست رو هم فلج، ولی این نماینده که به فکر سنگینی چادرند برای بار سنگین بیکاری و تورم چه کاری انجام شده؟
خب اگه قرار بود به خاطر چادر گردن و دست هاتون به عمل جراحی کشیده بشه کسی مجبورتون نکرده بود چادر بپوشید.
اما یکی از واکنش‌های مهم در فضای مجازی را حجت الاسلام سرلک کارشناس مذهبی داشته است.
نماینده محترم مردم تهران، به تازگی فرمودین که چادر باعث شده که گردنتون و دستاتون درد بگیره. ای کاش این حرفو پیش یک پزشک مطرح می‌کردین تا راه درمان به شما نشون بده، یا اینو پیش یک طراح لباس مطرح می‌کردین تا یه چادری متناسب با فعالیتتون اگر علاقه‌مند به چادر هستید به شما پیشنهاد بده، اما اینو توی یک تریبون عمومی گفتید. من نمیدونم چه اصراری دارید حالا که خلاصه بدنتون آسیب داره میخوره از چادر استفاده کنید. کی شما رو مجبور کرده؟ بعضی از نماینده‌های دیگه یا بعضی از خانم‌های فعال اجتماعی دیگه رو من دیدم بدون چادر با مانتو سنگین و اینا دارن کارشون رو انجام میدن. حتما شما چادر رو کنار بگذارید حالا که داره اذیتتون میکنه و کیان چادر رو حفظ کنید. هم ماها خوشحال میشیم و ممنونتون میشیم و همین که حتما اونور آبیا.
در این باره این نماینده زن مجلس حاضر به پاسخگویی درباره این سوال ما شد.
به شما گفتن خب حالا اگر شما مثلا مشکل درد دست و اینها داشت نیازی نبود که شما حتما از چادر استفاده بکنید؟
نه خب من که میدونید من قدیم که چادرهای خودمون رو میزدم دیگه، من به خاطر دردی که داشتم یه مدت این چادر عربی ها رو سرم میکردم، مثل این چادر لبنانی عربی چی از اونا که دستام آزاد باشه نخوام رو بگیرم و اینا، ولی متاسفانه کش خیلی به گردنم فشار می آورد. من بعضا توی مجلس این اواخر اصلا چادرم همش رو شونم بود.
انعکاس اظهارات منتسب به این نماینده در فضای مجازی مبنی بر این که با پوشیدن چادر آسیب جسمی او تقویت شده به این علت برای بعضی از افراد معنی دار شده که دو سال پیش ویدئویی از مصاحبه او پخش شده بود که خبرنگاری به زبان انگلیسی از این نماینده مجلس می‌پرسد آیا روزی خواهد رسید که مردم ایران در داشتن یا نداشتن روسری آزاد باشند، و این نماینده وعده چنین روزی را می‌دهد. اما نکته جنجالی این مصاحبه این بود که در این ویدئو پروانه سلحشوری می‌گوید آزادی در داشتن یا نداشتن روسری بخشی از روند توسعه و پیشرفت کشور است. اما این نماینده مجلس دیشب در گفتگو با ما گفتن اینکه آزاد بودن مردم در استفاده یا عدم استفاده از روسری نشانه توسعه و پیشرفت است را به خاطر نمی آورد.
از شما که میپرسه آیا زمانی میشه که روسری رو کنار گذاشت، فرمودید که زمانش میرسه. اما حالا این جمله منظورمه که جمله پایانی مصاحبه شماست که حجاب اختیاری رو شما گفتید بخشی از روند پیشرفت و توسعه کشور است.
من نمیدونم اینو کجا
آخه صدای شما وجود داره اونجا،
یعنی منو بذارید برای خودم ترجمهشو ببینم.
نه من گوش کردم، من هم انگلیسیشو گوش کردم، ترجمه فارسیشو
دیدم. من خودم دوباره الان انگلیسیشو گوش میکنم. من اصلا شاید جمله چیزی پس و پیش شده.
من چون همه الان که میخواستم با شما تماس بگیرم شاید دو سه دقیقه پیش گوش کردم.
اگرچه بعضی از این دست اظهارات از سر بی‌دقتی در استفاده از عبارات و واژه‌ها خبرساز می‌شوند، ولی چادر 300 گرمی وزنی ندارد که جسم انسان سنگینیش را احساس کند. اما بدون شک سنگینیش استخوان دشمنانی در آن طرف آبها را خرد می‌کند که سال‌هاست ترویج بی‌بندوباری میان زنان ایرانی را سرلوحه تبلیغات خود قرار داده‌اند.
از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و سلامتی عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف، با بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم. فرصتی است که من فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر برنامه دانشجو رو تقدیمتون میکنیم و 15:30 دقیقه هم میتونید شنونده گوهر ناب باشید و شرح زیارت جامع کبیره در بیان مرحوم حجت الاسلام مهندسی. ساعت 16 پرسمان رو براتون پخش میکنیم. در این برنامه استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام شما شنونده بزرگوار پاسخ میدن. 16:50 دقیقه میتونید آب یعنی زندگی رو بشنوید با موضوع صرفه‌جویی در مصرف آب. ساعت 17 شنونده اخبار کوتاه معارفی خواهید بود و ساعت 17:05 دقیقه با برنامه زندگی عسکری برنگ خدا با شما خواهیم بود. همینجا عرض بکنم که زمان غروب آفتاب 16:55 دقیقه هست و گلبانگ اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو هم در ساعت 17:15 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. 15 روز از آذر ماه 1397 داریم پشت سر میگذاریم. هوای مقداری سرد هست و سرد هم خواهد شد و طبعاً مصرف انرژی رو باید یه مقداری بیشتر حواسمون بهش باشه که توی روزهای سرد دچار کمبود انرژی نشیم. به نظرتون زیاده روی در مصرف انرژی دوستان آیا یه امر شخصیه؟ آیا کسی که با مصرف بیرویه گاز طبیعی باعث بشه کسانی از این نعمت محروم بشن، ظلم در حق دیگران نیست؟ آیا این درسته که ما بدون توجه به هموطنانمون با مصرف بیرویه، ام از زیادروی در مصرف گاز و برق و بنزین و آب و هر چیز دیگه ای، بگیم آقا پولش رو میدیم؟ به نظر هر آدم منصفی این تجاوز به حق دیگران و ظلم و قباحت ظلم بر هیچ کس پوشیده نیست. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از قول پیامبر بزرگوارمون صلی الله علیه و آله میفرمایند از ظلم بپرهیزید که ظلم باعث تاریکی روز قیامت است. انشاءالله که حواسمون باشه، توی مصرف انرژی نهایت دقت رو داشته باشیم، صرفه‌جویی داشته باشیم، درست مصرف بکنیم تا انشاءالله همه هموطنان بتونن از نعمتهای خداوند بهره برداری و استفاده لازم رو داشته باشن. در ادامه بخش عصرگاهی پنجشنبه رادیو معارف، برنامه دانشجو رو تقدیمتون میکنیم و خدمتون اعلام بکنم که الان هم ساعت 14:50 است.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خیلی خوشحالم از اینکه به اتفاق همکاران نازنینم این دقایق رو مهمان شما شنونده های گرانقدر خواهیم بود. در آستانه 16 آذر، روزی که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز دانشجو معروف هست، با شما هستیم. امیدوارم خاطراتی که گذشته با برنامه دانشجو داشتید حالا زنده بشه با شنیدن صدای دانشجویان عزیز و موضوعی که مستقیما به این قشر عزیز و عظیم و دوست داشتنی و مهم و تاثیرگذار در ایران اسلامی مربوط میشه، براتون زنده بشه اون خاطرات گذشته. همینجا خوبه یاد بکنم از کسانی که با عنوان دانشجو توی این مملکت زحمت کشیدند، در دوران مبارزه، در دوران دفاع مقدس، سالهای بعد از دفاع مقدس و حالا به ویژه کسانی که با این کسوت و با این لباس به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. یاد میکنیم از همه شهدای دانشجو و چقدر خوبه از سه شهید یاد بکنیم که 16 آذر در واقع به خاطر اونها یه جورایی به نام روز دانشجو نامگذاری شد. بله، شهیدان قندچی، بزرگنیا و شریعت رضوی که 16 آذر رادیو ایران اعلام کرد که دانشجوها چون نگاه خشمگینانه و نگاه غیر مؤدبانه و نگاه خشن به نیروهای ساواک در دانشگاه حضور داشتند، پلیس به روی اونها آتش گشود و اونها به شهادت رسیدن. یکی نیست بپرسه در یک محفل علمی و دانشجویی پلیس و نیروهای ساواک چه میکنند که بخواد این نگاه ها اتفاق بیفته، در حالی که اصلا قضیه این نبود و همه ما میدونیم که اواخر دهه 1120 و اوایل دهه 1130 ماجراهای پیش اومد که مبارزات دانشجویان از اونجا دیگه رسما شکل گرفت، تشکل ایجاد کردن دانشجویان و خب 16 آذری شد که حالا حالاها خواهد بود در تقویم ایران. سلام به همه شما دانشجوها، همه شما خانواده های عزیز و شما اساتید و فرهیختگان. با ما باشید. سه تا برنامه تقدیمتون میکنیم این روزها. این دومین برنامه است و انشاءالله در آستانه روز دانشجو امروز هم باهاتون هستیم. خب یه فرصت خیلی کوتاه اتاق فرمان به من بده برگردیم دیگه معرفی بکنم کسانی که داخل استودیو هستند. متشکرم.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه‌های نسل جوان با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
شما پای رادیو هستید، قطعا اونایی که رادیو رو همراهی میکنن یه تصویری میسازن از استدیو برای خودشون. اون تصویر رو کامل تر کنم، من سمت راست استدیو ضبط دو دانشجوی عزیز و نازنین، سمت چپمون هم دو نفر و مجموعا چهار بزرگوار که حالا خودشون معرفی بکنند بهتره و بعد گپ و گفت آغاز خواهیم کرد. آقا سلام، خیلی ارادت داریم خدمتتون. آقای کرمی عزیز بله. کامل معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان و دوستان حاضر در استدیو. مشتبه کرمی هستم، دانشجوی رشته کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی،
دانشگاه
قم.
بسیار متشکرم. آقای پروینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. محمد مهدی پروینی هستم، دانشجوی رشته زیست شناسی جانوری دانشگاه قم.
متشکرم آقای پروینی. و خب سمت چپمون آقای نانلو که شاید سابقه شون به اتفاق آقای جمشیدی توی برنامه‌های دانشجو بیشتر از بقیه است. آقای نانلو خوش اومدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان شنونده و دوستان عزیزم که در استودیو حضور دارن، همچنین شما جناب آقای ملایی بزرگوار مجری برنامه.
من خیلی ممنون. و آقای جمشیدی.
زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، دوستان و حاضر در استودیو، جناب آقای ملایی و تهیه کننده عزیز آقای نمازی.
خیلی متشکرم. آقای جمشیدی و آقای اینانلو هم دانشجوی مقطع کارشناسی فقه و حقوق هستید هر دو دانشگاه. بله، فقه و مبانی حقوق. خیلی خوب، خیلی خوب. دوستان عزیز شنونده، عرض کردم خدمتتون توی مقدمه که اول گفتیم و به ناچار یه مقدارم چا طولانی بود، عذرخواهی هم میکنم که ما نمیخوایم از مبارزات سیاسی دانشجویان بگیم، اصلا نمیخوایم از گذشته های دانشجویان بگیم، میخوایم همین الان تو دل زندگی امروز دانشجوها باشیم. و به نظر شما، مخصوصا شما پدرها و مادرها، چی برای دانشجویی که تحصیل میکنه و فارغ التحصیل میشه یه روزی در مقطع مثلا کارشناسی مهمه؟ رتبهش، نمرهش، این که چطوری فارغ التحصیل شد، چند ترم بود مثلا، چجوری گذرون، اینا مهمه؟ یا این که حالا بعد از فارغ التحصیلی چی میخواد بشه سرنوشتش، به کجا میخواد برسه؟ و جدیترین سوالی که مطرح میشه بچه ها چیه؟ سوال درباره
اشتغال و بازار کار و
اشتغال و بازار کار. آقای پروینی، به نظر شما موضوع مهمتر از این داریم؟ چیز دیگه به نظرت میرسه؟
خب مهمترین موضوع در آینده دانشجو هستش که قراره چطور زندگی کنه در آینده، اشتغالش، خانواده‌اش، تشکیل زندگیش.
آقای جمشیدی.
والله به نظر من الان مهمترین موضوع بازدهی درسیه که واقعا دانشجو دارن توی دانشگاه میخونن.
این بازدهی آقای نالو چجوری باید باشه؟ این بازدهیه باید کجا تجلی پیدا بکنی؟ یعنی کجا باید به دردت بخوره؟
تجلی این بازدهی در بازدهی تحصیل در دوران دانشجویی در بازار کار خودش رو نشون میده. دیگه همه هم مستحضر هستید که دانشجو وقتی درس میخونه قطعا میخواد به علاقهش وارد بازار کار بشه،
شغل پیدا بکنه.
شغل پیدا بکنه.
شاید یکی از شما الان پای رادیو بگید که مگه دانشجو درس میخونه فقط برای اینکه شغل پیدا بکنه؟ خیر، دانشجو درس میخونه برای اینکه درس خونده باشه، دانشجو درس میخونه برای اینکه به معرفت برسه، دانشجو درس میخونه برای اینکه خودش رشد پیدا بکنه، جامعه رو بتونه ارتقا بده و بتونه برای رشد آحاد جامعه مفید باشه. همه اینا رو ما میدونیم، ولی اینجا قرار نیست شعار بدیم، فقط میخوایم بگیم یکی از اهداف درس خوندن پیدا کردن کار مناسبه بدون تعارف. شکم گرسنه فرصت نمیکنه به چیزای دیگه فکر بکنه. یه دانشجو باید شغل داشته باشه تا به مسائل دیگه‌اش بیاندیشه، از جمله معرفت، رشد، ازدواج و خیلی چیزای دیگه. خب تقریبا دیگه حالا بعد از 7-8-10 دقیقه مشخص شد که ما قراره در آستانه روز دانشجو به موضوع مهم اشتغال و بازار کار برای دانشجوهای عزیز بپردازیم. بریم از آقای اینانلوی که آخرین نفر نظر دادن این دفعه شروع کنیم. آقای آقا مهدی اینانلوی عزیز، شما خودتون کارشناسی فقه و مبانی حقوق میخونید؟
بله بله.
به اتفاق آقای جمشیدی و همطور آقای کرمی عزیز که هر سه یه رشته هم هستید، از رشته خودتون شروع بکنیم. اگه تو رشته شما شرایط برای کار پیدا کردن خوبه که خوب، هیچی میتونیم بگذاریم، حرفی دیگه داری بزنید، اما اگه مشکلاتی هست مشکلاتی خودتون رو بگید.
بله، من اول یک مقدمه خیلی کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. همونطور که تا اینجا مشخص شد، موضوع برنامه در رابطه با اشتغال جوانان عزیز کشورمون پس از اخذ مدرک از دانشگاه است. کار، پس ما نتیجه میگیریم که کار مهمترین موضوع و دغدغه زندگی جوانان هست. راه ورود دانشجویان به بازار کار پس از گذراندن دوران دانشجویی قطعا دیگه همه میدونیم آزمونای استخدامی هستن. هر دانشجو بعد از این 4 سالی که درس میخونه تلاش میکنه خودش رو داره برای آزمون استخدامی یا حالا اشتغال در یک نهاد یا ارگان دولتی آماده میکنه. آزمونای استخدامی، حالا من وارد رشته‌های دیگه نمیشم زیاد، همین رشته حقوق و فقه حقوق رو خدمتتون عرض میکنم. 3 تا رشته شاخص داریم ما تو رشته حقوق: وکالت، قضاوت و سردفتری. متاسفانه این 3 تا رشته هم آزمون‌های استخدامیشون خالی از ایراد و اشکال نیست. برای مثال من آزمون سردفتری رو خدمتتون عرض میکنم، امسال پس از 10 سال یا 7-8 سال اگر اشتباه نکنم آزمون برگزار شد و پس از آزمون استخدامی سردفتری هم دیدیم که کلی شکایت در پی داشت که ناعدالتی شده. آره رسانه‌ای شد. اینجا کم لطفی میشه به جوانان ما. اینجا واقعا کم لطفی میشه.
خب پیشنهادی هم براش خودت داری؟
پیشنهاد اینه که مدیران عزیزمون، مدیران عزیز شرکت‌ها، ارگان‌ها، نهادها، استفاده کنید از این جوانان با استعداد. جوانای نخبه‌ای داریم ما حتی در دانشگاه خودمون، خیلی استعدادهای درخشانی